بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 232، سطر 29، استاد مروی، جلسه 63، مورخه 17/11/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الامر الصامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن ولا اشكال في انصراف الاطلاق الى العين. در امر هشتم و آخرین امری که در رابطه با بیع شرط ذکر می شود، شش نکته کوتاه رو مرحوم شیخ بیان می کند. نکته اول این است که تا کنون ما می گفتیم مصداق بیع شرط این است که بایه نیاز به پول داره، خانه‌اش رو می فروشد تا یک سال برای خودش خیار شرط قرار می دهد که اگر پول رو تحویل داد منزلش رو تحویل بگیر. در بحث امروز می فرمایند ممکن است و جایز است و صحیح است که مشتری برای خودش بیع شرط رو مطرح کنند. به این بیان مشتری فرض کنید نیاز به ماشین داره برای یه مدت، ماشین گیرش نمیاد، میخرم به شرطی که اگر تا 2 ماه دیگر مثلا این ماشین رو به شما تحویل دادم، من مشتری بیع رو فسخ کنم، پولم رو از شما بگیرم. می فرمایند عموم حدیث المؤمنون عند شروطهم میگوید این بیع شرط از ناحیه مشتری صحیح هست و نافذ هست. و دیگه تمام احکامی که در رابطه با بیع شرط از ناحیه بایه ذکر کردیم اینجا هم جاری میشه. این یک نکته. نکته دوم این است که میفرمایند در این صورت که مشتری شرط کرد اگر مبیع رو برگرداندم حد فسخ دارم، اطلاق کلام مشتری در حقیقت انصراف دارد به عین مبیع. پس بنابراین باید عین مبیع رو به بایه رد کند تا بتواند بیع رو فسخ کنه. البته می فرمایند در متن عقد مشتری می تواند به این شکل هم شرط کند، بگوید که اگر عین مبیع باقی بود خودشو تحویل میدم و اگر تلف شده بود من بدل این مبیع رو تهیه میکنم به شمای بایه تحویل میدهم بعد بیع رو فسخ میکنم. حالا یک نعم دارم که در بعد بحث مثلی و قیمی اونجا بهش میرسیم. فعلا بدل اهم از اینه. اگه مثلی باشه مثلشو بده، اگه قیمی باشه قیمتشو بده. بدل معناش اینه فعلا. حالا برسیم بحث قیمی و مثلی. خب اینم نکته چندم شد. دوم بسیار خوبه. نکته سوم این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند آیا با وجود بقای عین مبیع اصل ماشین باقی هست مشتری میتواند شرط کند که من اصل عین رو تحویل نمیدهم، بدلش رو تحویل میدهم و بیع رو فسخ میکنم؟ خب شما بگید جایزه یا نه؟ خب با بودن این آه. سنتی گرفته باشه. یعنی طبق المؤمن عند شروط این باید عمل بشه. بسیار. حالا ببینیم مرحوم شیخ شیخ انصاری می فرمایند چنان چه در بحث سمن ما گفتیم با وجود عین حق ندارد رد بدل رو شرط فسخ قرار بدیم، زیرا قبلا توضیح دادیم به حکم شارع مقدس و عرف و لغت فسخ یعنی تراد العینین، پس اگر عین مسمن باقی هست جایز نیست برای من که با وجود عین بدل رو رد کنم. این شرط شرط بر خلاف شرع است، چون شرط بر خلاف شرع و شرط غیر مشروع است، المؤمنون عند شروطهم شامل این شرط نخواهد شد. پس بنابراین اگر عین مسمن باقی هست حق نداره شرط کنه رد بدل را. خب این قسمت رو بخونیم تا بعد برسیم. مقتضای چی؟ ما اصلا به بیع شرط کاری نداریم، ما به ذات فسخ کار داریم، ما به فسخ کار داریم. فسخ رو شرعاً در بعضی از موارد جایز دانستن، در نکاح فسخ جایز نیست مثلا او با طلاق، ولی در بعضی از موارد مثل بیز جواز فسخ رو شارع آورده. این جواز فسخ رو شارع معنا کرده، گفته جواز فسخ یعنی تراد دل عینه، پس ذات فسخ یعنی تراد دل عینه اگه این موجود باشه. خب وقتی شما بیایید شرطی بر خلاف این ذات فسخ انجام بدید، یعنی بر خلاف اون که شارع مقرر کرده شما شرطی انجام دادید، پس بنابراین تعهد کرده این شرطی رو بر خلاف اون که مشروع است. مشروع شارع میگه فسخ یعنی تراد العینه، شما با وجود این گفتید رد بدن، این برخلاف گفته شارعه. پس در حقیقت به تعبیر شیخ انصاری اصلا فسخی محقق نشده، اصلا فسخ نمیشه اینجا، در حقیقت فسخی نخواهد بود، چون فسخ یعنی تراد العینه، شما این رو رد نکردین، دست خودتون نگه داشتید بخواید بدنش رو رد کنید، تراد العینه نمیشه، پس اصلا فسخی نخواهد بود اینجا. اول کلامه، ای اول کلامه، نه اول کلامه، ذات فسخ میگه یعنی تراد العینه، لذا میگه لو تعذر رد العین نوبت به بدل میرسد، بلو میشه امر ذاتش. الامر الثامن، امر هشتم و آخرین امر در رابطه با بیع شرط این است که کما یجوز للبایه، نکته اول، چنانچه جایز بود برای بایه اشتراط فسخ درد سمن، بایه مجبور بود خانش بفروشه، خانش به قیمت پایین تر میفروخ، میگفت تا یک سال من حق دارم که اگه پول رو به تحویل دادم خانم رو تحویل بگیرم. کذا همچنین یجوز للمشتری اشتراط الفسخ برد المسمن. این کاملا از خارج توضیح دادیم به خاطر اینکه بعضی اشکالاتی وارد کردن، دیگه اون اشکالات وارد نشه که تصویر نداره این بحث چنین و چنان، کاملا دیگه تصویر داره. مشتری نیاز به یک شیئی داره، نیاز به ماشین داره، کسی دیگه این ماشینو بهش نمیفروشه، این دو سه ماه نیاز داره، کسی ماشینو بهش کرایه نمیده دو سه ماه، میاد به این شکل مجبوره با قیمت بالاتر ماشینو میخره، میگه ماشینو میخرم به شرطی که سر سه ماه اگه ماشینو به تحویل دادم بیعمون فسخ بشود، اب نداره. کذا یجوز للمشتری، جایز است برای مشتری اشتراط فسخ به رد مسمن، شرط کند فسخ رو به رد مسمن. خب دلیلش چیه دیگه؟ اینجا اون ادله خاصه جاری نیست، چون ادله خاصه و اون روایات خاصه فقط در مورد رد ثمن بود. اینجا از خارج گفتیم دلیل فقط حدیث المؤمنون عند شروطه هست. نکته بعد، ولا اشکال فی انصراف الاطلاق الى العین، اشکالی نیست در این که اگر مشتری گفت من مسمن رو به رد کنم بی رو فسخ میکنم، اینجا مسمن اطلاقش انصراف به عین دارد، اشکالی نیست در انصراف اطلاق مسمن به عین او. ولا فی جواز تصریح به رد بدله مع تلفه، باز اشکالی نیست در این که مشتری میتواند تصریح کند بگه اگر عین تلف شد بدلشو بهت میدن، چون بازگشت به یه شرط به اینه که حق خلاصه مشتری به مشتری، حق بایع به بایع برسه، حق او در دست مشتری باقی نماند. خب وقتی این تلف شده بود اگر مشتری بدل این رو بیاد به بایع بده حق او رو داده. و نه در جواز تصریح به رد بدل اون عین با تلف عین، چرا؟ اشکالی نیست، لأن مرجعه الى اشتراط الخيار برد المبيع مع وجوده، چون بازگشت این شرط به این است که گویا مشتری میگه اگه اصل مبیع بود خودشو به تحویل میدم، اگه نبود بدنشو تحویل میدم، چه اشکال داره؟ مرجع این شرط به اشتراط خيار است برد مبیع با وجود مبیع، اگه مبیع باشه اینشو تحویل میدم، و بدله مع تلفه، اگه مبیع تلف شده باشد بدل مبیع رو به تحویل میدم، به این معنا که خلاصه مال بایع در دست مشتری باقی نماند بعد از فسخ، بدل او رو تحویلش میده تا حق بایع بهش برگشته باشه، و عدم بقاء مال بایع در نزد مشتری بعد از فسخ، بعد از فسخ مال بایع پیش مشتری نمونه، عین مال تلف شده بدلش رو به بایع تحویل میده، بیع و فسخ میکنه، اشکالی نداره. نکته بعد، و فی جواز اشتراط رد بدله ولو مع تمکن من العین اشکالون، در این که آیا جایز است شرط کند رد بدل را با تمکن از عین، بگوید با اینکه عین این ماشین هست ولی من بدلش رو به شما تحویل بدم، آیا اینجا این شرط درسته یا نه؟ میفرمان اشکال داره، من انه بیان اشکال اینه، خلاف و مقتضی الفرق، این معنا با وجود عید شرط کند بدل رو به برمیگردونم بر خلاف مقتضای فسخ است، چون ذات فسخ معناش یعنی تراد دل عینین، پس شرعاً فسخ در جایی است که تراد دل عینین باشه اگه عین وجود داره، با وجود عید شما بگید رد بدلی بر خلاف شرعه، شرط بر خلاف شرع هم درست نیست، من انه خلاف و مقتضی الفسخ، لأن مقتضاه مقتضای فسخ رجوع کل من العوضین الى صاحبه، هر یک از این دو تا عوض به صاحبش برگرده، عبارت اخرای از تراد عینین، فاشتراط البدل، پس این که بیاد مشتری شرط کند بدل را با وجود این که عین وجود دارد، این اشتراط للفسخ علی وجه غیر مشروع، این در حقیقت شرط کرده فسخ رو بر وجه غیر مشروع، فسخ مشروع یعنی تراد عینین با وجود این میگه بدل رو رد کنم، این میشه شرط غیر مشروع، پس فسخ غیر مشروع است، بل لیس فسخا فی الحقیقه، بلکه این اصلا در حقیقت فسخ نیست، چون در بحث ثمن اشاره کردیم فسخ در لغت و عرف و شرع یعنی تراد العینین، اگر کسی این رو رد نکنه با وجود این بدل رو رد کنه، عرفاً و لغتاً هم به این عمل فسخ نمیگوید، چون رد عین نشده، پس بنابراین وقتی فسخ نبود دیگه در حقیقت صالبه به انتفاع موضوع است. نعم لوشترت رد طالب بالمثل فی القیمی و بالقیمه فی المثلی امکن الجواب. شیخ انصاری در این نکته، در نکته چهارم، پاسخ میخوان بدهند از یک اشکال مقدم. بیان اشکال این است که مستشکل میگوید شما در نکته قبل گفتید اگر عین باقی هست رد بدل برخلاف شرع است، و چون این شرط در خلاف شرع است دیگه صحیح و نافذ نمی باشد. مستشکل می گوید همه علما قبول دارند که اگر در یه بیعی جنس مثلی تلف شد شارع حکم کرده است که انسان ضامن مثل است، و اگر یه جنس قیمی تلف شد انسان ضامن قیمت است. این حکم اولیه شرعی. حالا مستشکل میگه ما میبینیم در برخی از موارد در خلاف این حکم شرعی طرفین شرط میکنن، شرطشون هم نافذ است، همه میگن صحیح هست، و آن مورد این است که گاهی در برخی از معاملات ولو جنس مثلی هست میگن اگه تلف شد طرف قیمتشو بده، این رو شرط میکنه، و اگر قیمی بود شرط میکنن مثلشو بده. این شرط با این که بر خلاف شرع است ولی فقها میگن جایز است. پس چطور شما در نکته قبل فرمودید فسخ یعنی تراد العینه اگر شرط کند رد بدل رو برخلاف شرع است، شرط برخلاف شرع باطل است و لازم الاجرا نیست. چطور در باب مثلی و قیمی شرط بر خلاف شر هیچ اشکالی ندارد، در باب فسخ میگید مشکل داره؟ این هست اشکال. ما باز اشکال ولو در عبارت بیان نمیشه مفصل توضیح دادیم، باز به خاطر به اعتقادمون اشکالاتی که در بعضی از اعلام مدرسه نجف و غیره در تغییرات خارجشون به این عبارت شیخ وارد کردن و ظاهرن اون اشکالات وارد نیست. لذا اشکال رو ما خیلی مبسوط توضیح. حالا جواب از این اشکال، شیخ انصاری می فرماین قیاس باب مثلی و قیمی به باب فسخ قیاس مع الفارق است و به عبارت اخرى در اون باب مثلی و قیمی هم در اون مسئلهی که شما میگویید هیچ شرطی بر خلاف شرع وجود نگرفته و الا شرط بر خلاف شرع همه جا باطل است. توضیح مطلب این که می فرمایند در رابطه با مثلی و قیمی شرط کردن دو صورت دارد. صورت اول این است که با کمال صراحت بگویند اگر مثلی تلف شد من ضامن قیمتم، یا برعکس اگر قیمی تلف شد من ضامن مثلم. این شرط بلا اشکال باطل است بر خلاف حکم شرعی است، بر خلاف مقتضای عقد است و قطعا باطل است. صورت دوم، صورت دوم این است که شرط در واقع به این شکل است که طرفین میگویند اگر جنس مثلی دست زید تلف شد، حالا که تلف شده ذمه زید مشغول شده به مثل این جنس، مثلشو باید بدهد. در باب ابراء ذمه با توافق طرفین ابراء ذمه به هر شکلی باشد هیچ اشکال ندارد. مثلا شما از رفیقتون 100,000 تومان پول میخواد، او در ذمه بدهکاره، شما به هر شکلی میتوانید 10 تا کتاب بگیرید بگید ذمه او بریست، میتوانید یه مرغ بگیرید بگید ذمهش بریست، میتوانید 10,000 تومان پول بگیرید بگید ذمهش بریست.
حالا در اینجا ذمه زید به مثل این تلف شده مشغول است. شما شرط میکنید که من فلان مقدار پول از شما میگیرم، قیمت این مثل رو میگیرم، ذمتون رو بری میکنم. خب در اینجا بحث ایفا و ابراء ما فی الذمه است و این ابراء به غیر جنس هیچ اشکالی ندارد. پس اینجا بر خلاف شرع نشد، ولی در باب فسخ وقتی گفتید فسختو، اینجا وظیفه شما در ذمه نیست، وظیفه رد عین است. اگر با وجود عین شما بدل او رو به طرف رد کنید، وظیفه شرعیتون رو انجام نداده. این هم خلاصه نکته چارو. نکته پنجم یک کلمه دیگه مطلبی نداره. نکته پنجم این است که می فرمایند در بیع شرط می توانند هر دو طرف، یعنی هم بایه و هم مشتری، شرط کنند رد ثمن و مثمن را. یعنی مشتری بگوید اگر مبیع رو رد کردم حق فسخ دارم، بایع هم بگوید اگر ثمن رو رد کردم حق فسخ دارم. المؤمنون عند شروطهم میگوید این شرط از طرفین هیچ اشکالی نخواهد داشت. با ذکر این نکته مباحث بیع شرط دیگه کلن تمام میشه. وقت آخرین مسئله در باب خیار شرط دیگه ربطی به بیع شرط نداره، مربوط به اصل مسئله خیار شرط است که اونم مسئله مبتلا به و جالبی است خواهد آمد. عبارت شش نکته. اونجا دو نکته رو ما با هم ذکر کردیم، یعنی نکته دوم و سوم ذیل نکته دوم در حقیقت دو نکته میشد که اونا رو ما با هم ذکر کردیم. یه نکته این بود که اشکالی نیست در انصراف عین به اطلاق، این نکته دوم بود. نکته سوم این بود که اشکالی نیست در این که میتواند تصریح کند به رد بدل با طلب عین. ازا میشد شش نکته. خواهش میکنم. هیچ عیبی نداره. نه من نمیگم مثلشو بدن. ببینید شی فرض کنید مثلیست، درسته؟ یا قیمیست شی، شما باید قیمتشو بدید از این طرف، درست؟ خب حالا وقتی اون قیمت تلف شد، اون شی خود اون عین قیمت تلف شد، در حقیقت یه چیزی به ذمه شما میاد. به ذمه شما چی میاد؟ قیمت به ذمه شما میاد، درسته؟ چون قیمیست. پس شما فقط حکم اولیه اینه، فقط اگه قیمت رو دادید ذمه شما بری می شود. ولی از اون طرف طرف مقابل برای ابرای ذمه شما به هر شکل ممکنی میتونن عرض کنن که ابرای ذمه کنن. گفتید میتونه بگه آقا من هیچی از شما نمیخوام، ذمتو بری کردم، تموم شد رفت. میتواند حکم شرع اولیت میتواند بگه آقا 1,000,000 تومان قیمت شما، 100 تومن به من بده، 100 تومن میگیرم، میگم آقا ذمتو بری کردم، عیبی نداره. میتونم بگه آقا 1,000,000 تومان از شما طلب دارم، این فرش زیر پاتو به من بده، 30,000 تومان میارزه، من ذمتو بری کردم، کتابتو بده، من ذمتو بری کردم. پس ابراء ذمه ولو به قیمت تعلق گرفته، ولی ابراء ذمه از طرف مقابل به هر شکلی ممکنه، ولی اونجا دیگه به ذمه تعلق نگرفته در باب فرض، اونجا وظیفه شما رد این عین است. پس بنابراین باید خود این عین رو رد کنید، مگر بعد با مصالحه با چیز دیگه که اونا مطلب آخری است، ولی ما باشیم حکم اولیه رد عین ملاکه. نعم لوشترت رد تالف بالمثل فی القیمی، این نعم رو خوب دقت کنید که عرض کردم اینجا هم باز برخی از معاشین حرفایی زدن، مطالبی گفتن که با او اشکال و جواب و توضیحات بعد میشه حرفای اونا وارد نیست. بله اینجا در باب فسخ که رد عین بود، اگه شما بدل رو رد کنید میشه خلاف شرط، اما در یک مورد دیگه داریم خلاف شرط نمیشه. بله اگر شرط کند رد تالف را به مثل در قیمی، بگه این جنس قیمی اگه تلف شد بعد مثلشو به من بده، من ابرای ذمت میکنم، و بل قیمه فی المثلی، در باب مثلی بگوید اگه مثلی تلف شد ابرای ذمه من به قیمت میشه، امکن الجواز. اینجا ممکنه بگیم جایزه که اصلا امکانم نیست، علما میگن جایزه، لانه به منزلت اشتراط ایفاء ما فی الذمه به غیر جنسه. این معنا در حقیقت به منزله اشتراط ایفاء ما فی الذمه به غیر جنسش، اون که در ذمه انسان تعلق گرفته انسان میتونه اون رو ایفا کنه به غیر جنسش، اگه طرف قبول کنه انسان اون رو ایفا کنه به غیر جنس. فرش در ذمه انسان هست، انسان بره گوسفند به طرف بده، اگه طرف قبول کرد اشکالی نداره. ماشین در ذمه انسان هست مثلا، بره قاضی بهش بده، عیبی نداره. و هاکذا لشترات و زمان تالف المثلی بالقیمه، اون صورتی که میگن باطله، این شرط در اینجا به این صورت نیست که ما به عنوان صورت اول گفتیم، نه اشتراط زمان تالف مثلی به قیمت که من صریحا تصریح کنم اگر جنس مثلی تلف شد شما ضامن قیمت باشی، این برخلاف شرع باطله، اصلا طرف ضامن قیمت نمیشه. نه اشتراط زمان تالف مثلی به قیمت یا قیمی به مثل، و نه اشتراط رجوع غیر اون چی که اقتضا کرده است عقد او را به بایه، که در حقیقت اگر شما بگویید وقتی مثلی به ذمه، بگویید اگه مثلی رو طلب کردی شما ضامن قیمت هستی، برخلاف مقتضای عقد و برخلاف حکم شارع حکم کردید، این قطعا باطله. اینجوری نیست، مقصود اینه که طرف میگوید وقتی مثل رو طلب کردی درسته در ذمه شما مثل میاد، ولی من ابرای ذمه شما رو به قیمت انجام میدم، اینم اشکالی نداره. فتعمل، فتعمل اشاره به این است که علایال اگر به اون شکل صورت اول باشه باید در متن عقد تصریح بشود، یعنی به این شکل نمیشه مطلق بیارن بگه شرط کنن رد تالف به مثل رو در باب قیمی، بگه اگر مثل رو طلب کردی من قیمت میگیرم، این فایده نداره، این محتمل و طرفه اینه. باید تصریح کنه که اگر مثل تلف شد به ذمه شما مثل میاد، ولی من ابرای ذمه میکنم به شکل قیمت. پس باید این نکته حتما در اون صورت بیاد. نکته پنجم یا نکته ششم، و یجوز اشتراط الفسخ لكل منهما، جایز است شرط کنن در ضمن بیع شرط فسخ رو برای هر یک از اون دو، بایه و مشتری، درد من تقل الی، به این که بگن جنسی که به من منتقل شده، مشتری بگه مثمنی که به من منتقل شده رد میکنم بیع رو فسخ میکنم، بایه هم بگه ثمنی که به من منتقل شده رد میکنم به بیع و فسخ میکنم، و یا بدلش رو که اگر اصل ثمن یا مثمن تلف شد بگن بدلش تقدیم میکنیم و خیار شرط داریم. بفرمان اینم خیار شرط از طرفین به حکم المؤمنون عند شروطهم اشکالی نخواهد داشت. والله العالم. مسئلتون که آخرین مسئله در باب بیع شرط در باب